صورت با خوشنویسی بسیار زیبایی و کاشیکاری در گرداگرد حرم
نصب
شد. خب حالا چون ما فرصت کمی داریم و نمیتونیم رفرنس های بیشتری بدیم، بیایم برسیم. خب تا اینجا ما هنوز شاهد تولد ادبیات شاه چراغی به عنوان یک ژانر و یک زیر مجموعه شعر رضوی نبودیم. جست و گریخته شعرا اظهار ارادتش خودشون رو مثل شوریده شیرازی به حضرت شاه چراغ با اشعار بسیار زیبایی که میگفتن نشون میدادن. حتی ما در لهجه شیرازی هم اون شعر معروف آقای بیژن سمندر رو قبل از انقلاب داریم که
بله.
ای شاه نور چلچرا، آقای آقام یا شاه چرا، یه بار دیگه بوم بوم بزن.
بله.
خب که اینم خیلی رو زبونه چون با درجه شیرین شیرازیه
به دل میشینه،
زبون مردم شیراز خیلی میچرخه این شعر و خیلی دوستش دارن. ولی تا اینجای کار ما شاهد تولد یک جریان به عنوان جریان شعر شاه چراغی نیستی. اما این شعر از کی متولد میشه؟
بله.
از زمانی که مقام معظم رهبری در سال 1392 در سفرشون به شیراز، میبینید که خیلی زمانم نگذشت،
بله،
شهر شیراز رو به عنوان سومین حرم اهل بیت علیهم السلام ایشون معرفی کردن. و خب با این اقدام ایشون خب یک برنامه بسیار از پیش تعیین شده و منظمی رو در پی داشت. فعالیت‌های گسترده ای چه از نظر گسترش حرم، صحن‌ها و به اصطلاح ایجاد فضای مطلوب‌تری در حرم که و ایجاد تالارها و معنای سخنرانی و سایر مسائل، به اصطلاح اون صحن‌های جدید و مختلفی که درش درست شد، یک حرکت فرهنگی عظیم هم شکل گرفت. یعنی شاه چراغ شروع شد درش هنر خاص حضرت شاه چراغ،
بله،
که داستان نویسان، نقاشان، خوشنویسان و از جمله شاعران استقبال شایانی بعد از این عنوانی که مقام معظم رهبری به حضرت شاه چراغ علیه السلام دادن به عنوان سومین حرم اهل بیت علیهم السلام،
بله،
شاعران استقبال بسیار زیادی کردن. و از همون موقع بود که ما انجمن ادبی آستان مهر رو در حضرت شاه چراغ ایجاد کرد.
بله، بسیار خوب.
آستان مهر هم از یکی از ابیات شعر دکتر نورانی وصال گرفته شد.
بله.
و این انجمن مزین به این نام شد که به لطف خدا تا کنون جشنواره‌ها و همایش‌های بسیار زیادی رو این انجمن تونسته در حرم حضرت شاه چراغ در سالن شهید دستقی برگزار بکنه که آخرین برنامه‌مون که با حضور جناب آقای دکتر حبیبی و سرکار خانم مردانی،
بله،
و دوستان رادیو فرهنگ بود و با حمایتشون پخش مستقیم شد این برنامه،
بله،
برای کل کشور، همون کنگره سردار سلیمانی بود که در سالن شهید دستقی به حضرت شاه چراغ علیه السلام برگزار شد.
بسیار خوب. جناب آقای خلیل شفیعی، من عذرخواهی میکنم چون فرصت ما هم محدود است، ما میخوایم حسن کلام شما، حسن ختام کلام شما در واقع با بیتی درباره شاه چراغ باشه و در واقع با این شعر به پایان برسونیم صحبتامون رو و یک در واقع کدی هم باشه برای شنوندگانی که قرار هست به پرسش برنامه ما هم پاسخ بدن. عذرخواهی میکنم.
آره دیگه، حالا سایر دوستان میتونن در همین موتورهای جستجوگری که در برحال مجازی هست دنبال این جان به ادبیات بگردن.
بله.
و من خیلی چیزها رو نگفتم، از جمله نام کتابایی که در این چند سال چاپ شد، از جمله کتاب امین ولایت.
بله.
خب یکی از لقبهای حضرت شاه چراغ علیه السلام امین ولایت است. خب من خیلی ممنونم، وقت شما رو
خواهش میکنم
نمیگیرم و اگر اجازه بدید دو سه تا رباعی بخونم.
حتما در خدمتون هستیم، بفرمید.
جنون، دلدادگی، آواز، مستی، از آن گلسته ها شیراز، مستی، چراغ مهربانی، شور پرواز، کبوتر با کبوتر، باز مستی، دل و دین میبرد طرز نگاهش، چراغ آسمان شهر ماهش، شگفتا کافر دین محمد مسلمان میشود در بارگاهش. جنون دارد دوباره شوق پرواز، هوای آسمان شهر شیراز، ببر شوق چراغ مهربان، دلم را در حریم گلشن راز. و آخرین رباعی شکوه گلشن راز، مگر نه مفاتیح الجنان سازی، مگر نه تو بر پایی و ظلمت می گریزد چراغ شهر شیرازی، مگر نه.
خیلی متشکریم، سپاس فراوان از شما جناب آقای خلیل شفیعی، شاعر و پژوهشگر و مدیر انجمن ادبی آستان مهر حضرت شاه چراغ، براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
درود باشید.
خدا نگهدارتون.
خزونم تو بهارم سبز باغی، تو یه حوض مغره داری، یه سبد ماه و ستاره، حرم پاک و قشنگت مشهد و یادم میاره. دلای غریب و خسته حضیر سایت بمونن، زائرای دل شکسته، دل من اسیر خاکه، با تو آسمونی میشه، زیر چل چراغ عشقه
ضمن عرض سلام و تبریک دهه کرامت و خصوصا روز بزرگ داشته حضرت شاه چراغ خدمت همه شنوندگان رادیو فرهنگ، به ویژه برنامه قفنوس، غزلی را تقدیم میکنم. و خدا خواست به این طایف مهمان درسد، و خدا خواست به این طایف مهمان برسد، افتخار دگری باز به ایران برسد. هر جنوبی که دلش سوخت به صحنت آمد، تا از این راه سلامش به خراسان. خواجه غافل مشو از برکت این همسایه، خواجه غافل مشو از برکت این همسایه، تا که از ابر هدایت به تو باران برسد. مرد رودی دلم راهی شیراز شده، مرد رودی دلم راهی شیراز شده، مثل خاکی که قرار است به گلدان برسد. آمدم در حرمت گریه کنان حاجت نه، آمدم در حرمت گریه کنان حاجت من، کاش این مور صدایش به سلیمان برسد. اصفهان سفره عشقی میان دو کریم، اصفهان سفره عشقی میان دو کریم، بیشتر باید از این سفره به ما نان برسد. قافیه هست و تو هستی و مزامین هستند، قافیه هست و تو هستی و مزامین هستند، حیف مدح تو که این گونه به پایان برسد.
صدای شاعر اصفهانی میلاد حبیبی رو شنیدید که برای حضرت شاه چراغ شعری سرودند. و 42 دقیقه برنامه زنده ققنوس. رویدادهای ادبی. علیرضا راهب شاعر معاصر بر اثر کرونا و ایست قلبی درگذشت. علیرضا راهب شاعر و مدیر انجمن ادبی ونداد صبح روز پنجشنبه 5 تیر 1399 بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. علیرضا راهب شاعر، ترانه‌سرا، منتقد و از چهره‌های تلاشگر ادبیات امروز ایران بود. وی که دانش آموخته رشته حقوق از دانشگاه تبریز بود، از سال‌های دهه 60 تا کنون در فضای ادبی ایران حضوری جدی داشت و بسیاری از اشعار، مقالات و نقدهای او در نشریه‌های متعدد به چاپ رسیدند. او 10 سال را در تبریز سکونت داشت و ضمن فراگیری زبان و ادبیات ترکی محضر بزرگانی چون زنده یاد بهمن سرکاراتی را درک کرد. کتاب‌های عشق پاره وقت و 2 استکان عرق چهلگیا از جمله مجموعه اشعار منتشر شده اوست. زنده یاد علیرضا راهب در برخی از برنامه‌های ادبی رادیو فرهنگ به عنوان کارشناس همکاری می‌کرد. یاد و خاطره این شاعر خوب سرزمینمون رو گرامی می‌داریم، ضمن اینکه در همین زمینه ارتباط تلفنی هم برقرار کردیم با جناب آقای امیر مرزبان، شاعر و پژوهشگر ادبی، تا برای ما بیشتر از زنده یاد علیرضا راهب شاعر معاصر بگن. جناب آقای امیر مرزبان سلام، وقت شما بخیر.
سلام احترام خدمت شما و شنوندگان خوبتون، شنوندگان خوب و فرشته رادیو فرهنگ.
خیلی متشکریم جناب آقای مرزبان، سپاس که در برنامه زنده ققنوس علارغم ناراحتی که داشتید حاضر به گفتگو شدید. و واقعا مرگ علیرضا راهب بهتی رو ایجاد کرده بین دوستدارانش و یک اتفاق غیر منتظره بود برای عزیزانی که دوستدار او بودن. و چیزی که شاید خیلی باعث تأسف بشه وقتی به صفحه شبکه اجتماعی علیرضا راهب مراجعه بکنید، خودشون در واقع خبر داده بودند از اینکه بیمار شدن، مبتلا به ویروس کرونا شدن و گفتن که دارن به بیمارستان آتیه میرن، 2 هفته سخت رو گذروندن و خیلی نمیتونن که به تلفن‌ها پاسخ بدن و خواستن که زنگ نزنن دوستان. شما از در واقع شاعرانگی علیرضا راهب برای ما بگید و قدری از خودش بفرمایید.
عرض کنم به حضورتون، ببخشید اگر شدت اندوه و تعلق و شاید کلام رو ازم رشته کلام ازم بگیره.
بله.
به حضور انورتون که خب بیشتر از 20 سال از سالهای پایانی دهه 70 و جلسات شعر خوب فرهنگسرای اندیشه من علیرضا رو میشناختم.
بله.
به نوعی به لحاظ سنی چند سالی از ما بزرگتر و به لحاظ فکری هم همینطور. از چهره هایی بود که بی اغراق و مبالغه همکاران من در همکاران سابقم هم در رادیو فرهنگ میدونم من در ادبیات اهل مبالغه نیستم، هم چهره خوبی در شعر بود و هم در اندیشه و نقد، و از اون آدم هایی بود که چند منظوره بود در ادبیات، یعنی دو یا سه زبان میدونه.
بله.
آنقدر به قدرت میدونست که شاید باور کسی نشه انسانی که اصالتا مازندرانی باشه زبان ترکی، آذربایجانی و استانبولی رو آنقدر دقیق و درست میدونست که به هر دو زبان شعر میگفت، و وقتی با دوستان آذری زبان صحبت میکرد شما اصلا باورتون نمیشد که یک آدمی داره به زبانی غیر از زبان مادری خودش میگه، مینویسه و انقدر خوب میگه و انقدر تسلط داره که نمیشه فرق کرد. این در عرصه ترجمه و زبان نانی و در عرصه نقد هم تو این سالها به قول معروف خیلی زحمت کشید، شاید جز معدود آدم هایی بود که انجمنداری و نقد رو درست میدونست. انجمن منداد انجمنی بود که مجموع همه اتفاقات خوش هنر بود، یعنی فقط این نبود که جلسه شعر یا گرده و محفل و نشست شعری باشه، تو اون نقد فیلم بود، نقد موسیقی بود، رونمایی از آلبوم بود، آدمی بود که به چند هنر آراسته بود و متاسفانه این نبود مدر سنگینه.
بله.
که من فکر میکنم که چگونه باید جای علیرضا راهب و علیرضا راهب پر بشه. من خودم زمانی که برنامه ادبستان رو داشتیم در رادیو فرهنگ، میان همه دوستان و شاعری که همه اهل فضل و ادبیات و همه باسواد بودن، دنبال کسی بودم که هم بیان خوبی داشته باشه، هم صراحت لهجه و هم به قول معروف کلام اثرگذار. میانه همه اون دوستان علیرضا راهب رسیدم،
و این چیزیست که همه ی دوستانش بهش اشاره میکنن، جسارت در کلام و بی پرده صحبت کردن در عین احترام و طنز شیرینی که داشت. بسیار متشکریم. بله، بسیار متشکریم از شما جناب آقای امیر مرزبان، شاعر و پژوهشگر ادبی، و بهتون تسلیت میگیم، براتون آرزوی صبر و آرامش میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار. خدا حافظتون.
خدا نگهدار.
بخش قند مکرر رو بشنوید با صدای اسماعیل آذر.
قند مکرر. عجبا که انسان با اون همه بزرگی و عظمت خودشو نمیشناسه و پایه حضور خودشو در این عالم نمیدونه. مولوی در فیه مافیه یه حکایتی رو نقل میکنه که شنیدنیه. پادشاهی پسر خود را به جماعت اهل هنر سپرد تا او را از علوم، نجوم، رمل هم یه علم قدیمی مثل مثلا خواندنش استرلاب، از این ماجراها، تا او را از علوم و نجوم و رمل و غیر آن آموخته بودند و استاد تمام گشته. با کمال کودنی و بلادت روزی پادشاه انگشتری در مشت گرفت تا فرزند خود را امتحان کند. خب پادشاه داده بود چند تا استاد اینو تربیتش کرده بودند و الانم خواست سوال بکنه که این بچه چقدر مایه ور شده. انگشتری در مشت گرفت تا فرزند خود را امتحان کند که بیا بگو در مشت من چه دارم؟ آن چه دارم گرد است و زرد است و مجوف است، یعنی توش خالی خالیه، مثل سنگ پاک مجوفه. گفت یه چیزی تو مشت من هست، اینم نشونیاش، بگو اون چیه. گفت چون نشانهای های راست دادم، پس حکم کن که این چه چیز است. پسر یک کمی فکر کرد و گفت قربیل باشد. گفت آخر اینقدر عقل بر تو فوت شد که در مشت قربیل نگنجه. خب تو نمیفهمی که یه قربالا نمیشه تو مشت گره، با این همه درزیه به تو دادم. حالا یه نتیجه این میخواد آید بکنه. صد هزاران فضل دارد از علوم، جان خود را می نداند اون ظلوم. داند از خاصیت هر گوهری، در بیان جوهر خود چون خری.
خب در دقایق پایانی برنامه بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و پیامک های شما شنوندگان محترم. از شنوندگانمون جناب آقای محمد غلام علیان از اصفهان این بیت رو برای ما ارسال کردن: در سایه سار امن تو مأوا گزیدم، ای سید الاعازم و ای روح باورم. دوستی به شماره 915-9539 نوشتن: منم غریب نواز دیار تو ای غریب نواز، منم غریب دیار تو ای غریب نواز، دمی به حال غریب دیار خود پرداز. شیرین علی گلمرادی هم برای ما نوشتن: چراغ شاه ندارد ولیک شاه چراغ، چراغ قاطبه ولی شاه چراغ، چراغ قاطبه شیعیان ایران است. از شنوندگان ما هم جناب آقای حامد لک از قم این پیامک رو برای ما ارسال کردن که: ای کاش که برگی از بهارت باشم، مانند کبوتران کنارت باشم، یک عمر تمام آرزویم این است، یا شاه چراغ کفش دارت باشم. بیت دیگری رو هم ارسال کردن: الا شاه چراغ تو شاه مایی، به پابوست میایم گاه گاهی، دو تا شمع بلور نظر تو دارم، مراد من بده تا سیت میارم. اینها در واقع نمونه هایی از پیام هایی بود که شما برای ما ارسال کردید. حتما همکاران من در بین تمامی پیام هایی که شما ارسال کردید خوب به خوبی و با دقت جستجو میکنن، بهترین رو انتخاب میکنن و به شما زنگ میزنن تا بتونین جوایز خودتون رو دریافت بکنید.
نجب یک شعر از شیراز بلدم، خواستم بخونم: خوشا شیراز و وضع بیمثالش، خداوند و نگه دارد زبالش. از خواستان صدق رس زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. این شعری که راجبه حضرت احمد ابن موسی عرض میکنم خدمتون، دو خطیه: یکیش زمان حرکت شاه چراغ از مدینه، یکیش هم زمانیه که با قتلق لعنتی روبرو میشن. ستایش میکنم من هر زمان خلاق یکتا را، عطوف است و رؤوف است و کریم است، کریم و قادر و دانا خداوند، و منم شاه چراغ، از خسته می سوزم ز دوری رضا شاه خراسان شاف فردا.
خب خوشبختانه همکاران من با دقت به همه پیام ها و تلفن های شما توجه کردم و برنده رو هم انتخاب کردن. جناب آقای نجابت جعفری انتخاب شدن برای پرسش برنامه امروز. همکاران من به شما زنگ میزنن، هر کسی هم زنگ زد شماره کارتی یا مثلا چیزی ازتون خواست، باور نکنید، هیچ وقت اطلاعات سری کار مخفی کارت خودتون رو به کسی ندید. آقای نجابت جعفری به شما تبریک عرض میکنم، برنده برنامه امروز ققنوس شدید. به پایان فرصت برنامه رسیدیم. ایام به کام، بدرود، تا فردا.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای
مهربانی.
داشتن الگو به خودی خودش امری پسندیده است، ولی شاید لازم باشه یه سوال اساسی رو اینجا مطرح کنیم. هدف از انتخاب الگو چیه؟ وقتی ما کسی رو به عنوان الگو انتخاب میکنیم، به این معنیه که میخوایم مثل اون باشیم. فرض کنیم که توی این کار موفق شدیم. این موفقیت یعنی ما مثل شخص دیگه شدیم. پس در نتیجه ما دیگه نیستیم و از خودمون هویت مستقلی نداریم. پس این چه ارزشی داره؟ مناسب ترین الگو برای خودمون خودمون هستیم. برای این کار لازمه با توجه به ویژگی های پسندیده در دیگران، تصویر ایدئال و آرمانی از خودمون در ذهنمون خلق کنیم. بعد از اون این تصویر الگوی ما در زمان حاضر و همینطور مبنای تغییرات رفتار و افکار ما میشه. پس چقدر خوبه ما هر لحظه به خود واقعیمون نزدیک و نزدیکتر بشیم.
فکر میکنید بهترین الگوی شما چه کسی است؟ برای تمام مراحل زندگی درست هستید. بهترین الگوی شما در زندگی خودتون هستی. خودتون رو دست کم نگیرید. هیچ کس شما رو بهتر از خودتون نمیشناسه. هیچ کس به شما بیش از خودتون نزدیکتر به شما نیست. هیچ کس از نقاط قوت و ضعف شما به اندازه خودتون خبر نداره. این است که به خودتون نگاهی بیاندازید، به دستاورداتون نگاهی بیاندازید، به گذشتهتون نگاهی بیاندازید. اگر اشتباهاتی کردید، شکست‌هایی خوردید، اینا رو به عنوان نوعی آموزش بهش نگاه بکنید و ازش درس بگیرید، صبر کنید و چراغی بکنید برای راه‌های آینده. اگر کارهای خوبی انجام دادید، مهارت‌های خاصی دارید، اونا رو هم صبر بکنید و برای بهبود اون مهارت‌ها، برای بهتر کردن اون مهارت‌ها تلاش و کوشش کنید. از تجربیاتتون بیاموزید. چه تجربیات خوب داشتید، چه تجربیات بد. با خودتون بیشتر آشنا بشید. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. از کوزه برون همان تراوت که در اوست. داخل کوزه زندگی شما چیه؟ درون شما چه هست؟ و این که گفته شده بیرون ز تو نیست، هر آن چه در عالم هست از خود بطلب، هر آن چه خواهی تویی. اگر از درونتون خبر نداشته باشید، اگر خودتون رو نشناسید، اگر خودتون الگوی خودتون نباشید، در دنیای فیزیکی و مادی و بیرونی یا دنیای خارجی دستاوردهای خیلی کمی خواهید داشت. چون فراموش نکنید خواسته و ناخواسته این شمایید که زندگیتون رو طراحی دارید میکنید و راه میبرید. شمایید که معمار زندگی و سرنوشت خود هستید. شمایید که طراح آینده خود هستید و این کار رو نمیتونید بکنید. نمیتونید طراح زندگیتون باشید. نمیتونید معمار سرنوشتتون باشید اگر خودتون رو نشناسید. نمیتونید معمار تغییر باشید، طراح تغییر باشید. فقط اتفاقی که میفته قربانی تغییر خواهید بود چون خودتون رو نمیشناسید.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما ایم و حالا رادیو کتاب رو بشنوید.